نشست دوم قواعد فقه جزا. امروز چندمه؟ دوازدهم تیر ماه 1401 دانشگاه علوم اسلامی رضوی. قاعده چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانهی و انصاره. در نشست قبل به سه قاعده اشاره کردیم، البته ورود اجمالی داشتیم، ورود تفصیلی رو دیگه واگذار کردیم به خودتون. عرض میکنم تا انشالله بعدن رو بعضی از قواعد ما ورود محتوایی هم پیدا کنیم. یکی از قواعد فقه حقوق جزا و فقه و حقوق جزا طرق اثبات جرمه. البته این بحث میدونید یه بحث شکلیه، مربوط میشه به آیین دادرسی. تو روش سنتی ما هم میره تو کتاب شهادات، اونجا بحث میشه، اما به هر حال به حقوق جزا مربوطه. طرق اثبات جرم، اولا سیاست اسلام در اثبات جرم بر امارات قانونیه یا تکیه بر دلایل معنوی؟ من میترسم توضیح واضحات باشه، منتها چون صدا ضبط میشه بعد خیلی ها گوش میکنن، عذرخواهی میکنم از شما. میدونید ما در دنیا دو نوع سیاست کلان داریم برای اثبات جرم. یکی رو میگن سیاست، این تعبیر رو بنویسید اگه خواستیم همین رو به ما تحویل بدید، سیاست حاکمیت امارات قانونی. میخواد اصلا سیاست هم نیارید، حاکمیت امارات قانونی. اصلا کاری به اقناع وجدان قاضی نداره این سیستم حکومتی. دوم سیستم حاکمیت، بخواد سیستمش هم نیارید، حاکمیت دلائل معنوی. در اولی اون چه برای اثبات جرم مهمه برای قاضی ادله است، امارات قانونی. ولو وقتی که داره حکم کنه سر سوزنی اطمینان نداره که داره درست حکم کنه یا نه، بالاتر اطمینان به خلاف داره. یکی از قضات قوم نسبت به یه پرونده گفته بود من حکم به تخریب مسجدی رو دارم میدم که خودم سالها توش نماز خوندم و میدونم هم درست خوندم، نه که منطقه خب ورثه واقف زمین گرون شده، وارث هم بیدین، یا نه واقعا شاید دینم داره، میگه سند بیارن که پدر من وقف کرده، من میگه نه نه فیلمی گرفتن اون موقع، نه ضبط صوتی گرفتن، نه سند رسمی وقفه، هم تو مشهوره. قاضی میگه طبق امارات قانونی من باید چیکار کنم؟ حکم به تخلیه مسجد بدم. الان کشور ما خیلی وقتا قضات همینطوره. مثلا قسامه میدونی یکی از امارات قانونیه دیگه، 50 نفر قسم بخورن یا 1 نفر 50 تا قسم بخوره، امارات قانونی، اونجایی که 2 تا عادل میان شهادت میدن، یا خود اقرار، بعضی وقتا طرف اقرار میکنه در حالی که قاضی مطمئن اینو گولش زدن، ولی میگه آقا شما اماره قانونی تمام، حکم کن. اما در سیستم دوم تمام اینها باید طریق باشه به اطمینان قاضی، اگر قاضی اطمینان آورد برای قاضی اطمینان آورد فبه المراد و الا نه. در بعضی از آقایون محاکم قهر مثل فرانسه میگم با خط درشت نوشته بال سر قاضی که من از مجموع این شواهد و ادله اطمینان کردم که این مجرم هست یا نه، باید آزاد بشه یا نباید بشه، قاتل یا قاتل نیست. اینو میگن سیستم حاکمیت ادله معنوی. آقای نمیخواد حفظ کنید ها که بعدم برعکس بنویسیم، اصلا خود کلمه داره میگه حاکمیت امارات قانونی، حاکمیت امارات معنوی، دلائل معنوی، نمیگن امارات معنوی، میگن دلائل معنوی.
امارات قانونی هم قاضی قاعدتا یا به زن یا به اطمینان میرسه دیگه، اینه که اماره خودش تنهایی که موجودیت نداره، که اینه اماره اقامه میشه که من قاضی به یک اطمینان یک زن معتبر برسم برای اجرا حکم، برای جعل و مثلا
میدونم
ببینی فرقش با معنوی رو من
شرطه
تو اماره اگه شما بتونم
اماره برسن. نوعیه، شخصی که نیست، اماره
نوعاً.
خب حالا این در این مورد نیاورد
بازم
باید تنها من هم سوال کنم از شما عمل باید بکنه یا نه قاضی؟ سیستم اسلام چیه؟ اسلام کدوم سیستم داره؟ درس ما رو گوش نکرده اینجا ها رو؟ حالا من چون صدا میگم ضبط میشه، خب من میدونی که مفصل اینو بحث کردم تو کتاب القضا مفصل، دو تا سیستم، حتی سیستم تلفیقی هم هست که حالا اونا دیگه همینه
خارج فقه القضا هم بس کرد.
بله دیگه فقه القضا، فقه القضا درست؟ دو تا سیستمه، اسلام اگر بخوام درس یه ما رو یه جا بگم، سیستم اسلام یه سیستم تلفیقیه و لذا این جمله رو بنویسید: شرط نیست که امارات قانونی گمان بیاره، اطمینان بیاره. ولی شرط هست که علم قاضی برخلافش نباشه. مثال میزنم براتون. مثلا یه دفعه میگیم اقرار باید اطمینان بیاره تا طبقش حکم بشه. این مال سیستم دلایل معنویه. در اسلام اقرار لازم نیست اطمینان به صدقش باشه، ولی اگر قاضی یقین داره این داره اشتباه میکنه، داره دروغ میگه، پولش دادن گفتن برو اقرار کن، این کارا زیاد میشه ها، پول میدن به یه نفر میگم یا تو برو اقرار کن خون و گردن بگیر، چون مثلا تو پدری نمکشنت، تو خون و گردن بگیر، یا نمیدونم چی هستی چی هستی، یا ما آزادت میکنیم. این هم میگه باشه میرم خون و گردن میگیرم. اصلا دو نفر میشن مثلا خون و گردن بگیرن که طرف اگه خواست بکشتشون پول باید بده. قاضی میدونه اینا کلکن، این پدر سوختگی دارن میکنن، هیچ اقرار به درد نمیخوره. فقط یه نفر من دیدم میگه اقرار به درد میخوره، حتی با علم به خلاف. یکی در حقوق فرانسه است، حالا خواستی در بیاری، یکم آقای نائینی مونه، میرزا محمد حسین نائینی، ایشون هم اقرار رو میگه معتبره، حتی علم به خلاف، با علم به خلاف. خیلی عجیبه دیگه. حالا آدرسش اینا همه تو درس من گفتم، چون الان محل بحثمون نبوده که من بیارم. پس ببینید، برگردیم، دو تا سیستم داریم. در اثبات جور، خب این از اون بحث‌های مهم قواعد جزاست. مثلا نظرات کارشناس، آنچه که از آزمایش دی ان ای، انگشت‌نگاری، آزمایش خون، ژن، اینا به دست میاد چی؟ مثلا یه بچه‌ای میخواد ملحق بشه به یه نفر، میگن دی این ای شو بگیرید، آزمایش بگیرید، که بعد معلومشه حلال زاده است، حرام زاده است. اینا میتونه اثبات جرم بکنه یا نه؟ خیلی بحثای قشنگیه، خیلی بحثای به روزیه. یه بحث خود اطمینانه، شخصا اطمینان. اطمینان وقتی ما میگیم، حواستون باشه، مقابل یقین 100%، منتها نه گمان و ایناها. اطمینان علم عرفی. دست منو نگاه میکنید، ما یه شک داریم 50-50، یک گمان داریم بالای 50. برید 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 تا نمیدونم 95%. یک اطمینان داریم، یک یقین داریم. این دوتا با هم فرق میکنه ها. بعد بعضا برای اینکه اشتباه نشه به اطمینان میگن علم عرفی. آخه اینا رو میگم دوستان، چون خیلی دیدم اطمینان رو همون گمان میگیرن، گمان قوی. نه، اطمینان بالاتر از گمان قویه. اطمینان رو یعنی آدم یه حالتی داشته باشه که آروم گرفته باشه.
90 درصد تقریبا میشه.
نه بالاتر از 90 درصد. 90 درصد گمان قویه. ببینید میدونید چی میخوام بگم؟ الان من و شما اینجا نشستیم، احتمال نمیدیم همین الان خانمون آتش گرفته باشه. احتمال میدیم؟ یقین نداریم، یقین عقلی نداریم، ولی آنقدر احتمالش ضعیفه که راحت نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم. اصلا اطمینان خودش داره میگه ها، کلمه اطمینان یعنی قرار، سکون، سکینت. این ها همیتون میگن گمان قوی. نه، اگر میگیم قاضی به اطمینان عمل کنه اینه، یقین عقلی نداره. الان اگر من بگم تو این اتاق مثلا فیل نیست، خب این یقین عقلیه نیست دیگه. یا الان روز است، اما همین مثال که زدم خانه من آتش نگرفته است الان، از کجا میگیم؟ ولی آنقدر ضعیله به قول عربا، ضعیفه که آدم روش حساب نمی کنه. به همین خاطر مثلا خیلی وقتا مسافرت میریم، راحت مسافرت میریم میان، با اینکه احتمال تصادف میریم، ولی نه، آروم میشیم تو سم رو پشت فرمون ماشین میریم میان. ببینید از بحثایی که در طرق اثبات جور مطرحه، بحث اطمینانه. این درسای امروز ما همش پایان نام است، همش موضوعات خوبه. فقط همین نهاد اطمینان رو یه نفر بررسی کنه، البته ممکنه بگن کار شده، ولی خب تو همین بحث طرق اثبات جور یه بحث دیگه هم هست. پس یه بحث این بود که سیاست حاکمیت امارات قانونیه یا دلائل معنویه، که توضیح دادم، گفتم سیاست اسلام سیاست قضاییش تلفیقیه. این وقت سوالم شد، حالا جسارتم هست، امتحان باید بدید دیگه، چاره ای نیست، همینو بنویسید تلفیقیست کافیه. دوم بحث مثل خود اطمینان، نظرات کارشناس، آزمایشات پزشکی، غیر پزشکی. یه بحث دیگه تو طرق اثبات جرم هست که ما اخیراً داشتیم تو فقهمون، فقه القضا، بحث سیاست افتراقی و غیر افتراقی. چی؟ این بحث دیگه است تو همین طرق اثبات جرم. سومین بحث بگید. ما هم طریقی که نمیشمانیم
یعنی در قسیم منظور حاکمیت امارت قانونی و دلائل معنویه؟ نه،
بله، یعنی یه بحث دیگه است. حالا بذار توضیح بدم حل میشه. الان سوال کنم از شما، حالا اونایی هم که بعدن میشنم هم پیش خودتون جواب بدن. ما در اسلام با سیاست به اصطلاح همگرا میگن سیاست متمرکز مواجهیم برای اثبات جرم، یا سیاستمون واگراست، اصطلاحاً افتراقیه. مثلا مدنیمون با کیفریمون فرق میکنه، اینو شما باید بلد باشید. در مدنی میگیم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علی یا علی من انکر. نشنیدید اینو؟ البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علی. اگر دعوای مالی باشه برن دادگاه، آقای قاضی چی میگه؟ میگه آقای مدعی تو که میگی طلب فلانی دارم، مدرک چیه؟ مدرک بیا. میگه مدرک ندارم. میگه خب شما که منکری قسم بخور. بیانه بر مدعی، یمین بر منکر. ولی در سیاست، در حدود، در قصاص همینه یا فرق میکنه؟ همین درس قبلیمون خوندیم قانون در. قانون در در حقوق مدنی جاری نیست. یعنی تو میگیم تدرع الحدود به شبهات، تدرع الزمانو به شبهات، ولی در حدود جاریه. این میشه سیاست افتراقی. ولذا اگر پرسیدن اگر پرسیدن سیاست اسلام افتراقیه یا متمرکزه، میگید حتما افتراقیه. منطقه خوب باید دیگه دنبال کرد، چون مشترک هم زیاد داره. حالا ما امسال تو درسمون تو خود این سیاست افتراقی، الان مثالی که من زدم سیاست افتراقی مدنی از کیفری، درسته یا نه؟ باز تو خود کیفری، تو خود کیفری ما قائل به سیاست افتراقی بشیم. مثلا بگیم که مجازات یقه سفیدها با یقه آبیها، اصطلاح رو بلدید؟ در غرب مجرما رو تقسیم میکنن به یقه سفید، یقه طلایی و یقه آبی. آبی هم این کارگر شهرداری که پیرانشون آبی بوده، از این دیگه اصطلاح کردن. ما مثلا میگیم مستضعف و غیر مستضعف، اونا میگن یقه آبی، یقه سفید، بعضا میگن یقه طلایی. خب آقایون اگر مثلا یه اختلاسی رو مأمور شهرداری بکنه، همون اختلاس رو شهردار بکنه، شهردار نسبت به مأمور شهرداری یقه سفیده و این بنده خدا نسبت به شهردار یقه آبیه، این مجازاتش فرق میکنه یا نه؟ یا مثلا تو اثبات جرم تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ میدونید کجا رو باید مطالعه کنیم؟ خیلی قشنگه، نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر، که حضرت میفرماین نسبت به کارگزاران خودت اصل رو بر سوء زن بگذار نه بر حسن زن، با شهادت یک نفر اکتفا کن. و حضرت نسبت به ابن حرمه همین کار کردن، اون اختلاسی اهواز. من جای شما باشم دوستان، چون مصلحت شما رو میخوام، حتما این درس آخر امسال رو، کتاب القضا رو، من چون اینا آخر بود دیگه، آخر سال بود، میبینم چون تو کتاب القضای ما اینا که مطرح نشده، که علما بزرگان کتاب القضا بحث کردن، ولی خب همون رویه، نه این بحث دلایل معنوی و نمیدونم امارات قانونی اومده، نه همین سیاست افتراقی و سیاست همگرا و واگرا اومده، در حالی که اینا بحث روز ماست، بحث روز ماست. الان فساد اقتصادی میدونید این کار به مجرم نداره، کار به جرم داره. تو دنیا بعضی از جرم ها رو حساب ویژه باز میکنن، اصلا رسیدگی سریع تره، نمیدونم آیین دادرسیش متفاوته، مثل فساد اقتصادی. اینا جز همین بحثایی بود که ما اواخر داشتیم. در حالی که اگر فساد اقتصادی نباشه، نه سیاست افتراقی، سیاست قضایی افتراقی اسلام کیفریش در به اعتبار نوع جرم، پس یکی شد مدنی و غیر مدنی، یکی شد یقه سفید و به اعتبار مجرم، یکی هم به اعتبار خود جرم ولو کیفری هم باشه. اجمالا آقایون اینا بحثایی است که در اثبات جرم مؤثره. اگه این جرائم یقه سفید ها و تراث اسلامی همچون اسمی بذارید و یه موضوعش بکنید پایان نامه، بعد برید دیگه حالا اون درسی که ما دادیم بشه به اصطلاح منبع کار. یه مقالم اخیراً چاپ شده، فکر کنم اصلا کتابم شد، آقای فتحی، حجت الله فتحی، بیارید بزنید.
این هم به اعتبار خود مجرم، الان چیزی که تو کتابای فقهی بحث شده بیشتر به اعتبار نوع جرم بحث شده، ولی به اعتبار خود مجرم الان تو کتابای فقهی زیاد بحث نشده که اون مجرم کی باشه.
نه اصلا نشده.
درسته؟
بله نشده.
چیزی که تو ذهنم فقط به اعتبار نوع جرم بحث شده.
نوع جرم هم باز مثلا مدنی و کیفریش، اما به الله فساد اقتصادیش و اینا نه، اون چون بحث جدیده، خود سازمان ملل هم چند سالیه داره بهش میپردازه.
من مجرم کی باشه هم همینجوری دیگه، اصلا بحث
نشده. نه نشده، نه
گفته آقا دزدی اگر از سرقت از هر کس سرزد، حالا ما الان بهش مثلا میگیم فساد اقتصادی، مثلا سرقت از هر کس سرزد، مثلا قوانین مثلا قطع دست، مثلا همین 12 شرط مثلا یا 18 شرط دیگه، نگفته اون از طرف یک مسئول رده بالا باشه یا مثلا از طرف یک کارگر باشه، اینا رو دیگه نگفته دیگه. ولی الان فهمم فرق
خب دیگه. حالا البته بعضی رگه ها میدونید اینجور جاها ما با دنبال رگ بگردیم، حتی موی رگ، شاه رگ هم پیدا نمی کنه. مثلا در بحث عمل منافی عفت زنا، اگر شاب و شابه باشه و زنای محسنه انجام بدن، علاوه بر سنگسار 100 ضرب شلاق هم می خورن. ولی اگر جوان باشن نه، نمی خورن. اینو تو فقه داریم دیگه، حالا اختلافی هم هست، اختلافی هم هست. شیخ و شیخه شلاق میخورن، شاب و شابه نمیخورن.
اول برای شابه بود،
خب
جوان.
من با این مریضی که دارم آقا، همین که بعضی جمله هم به هم رب پیدا کنه خیلی
امکان سنجی فقهی حقوق طبیعی است
چی میدونی؟ نه 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 ایشون یه اولا یه مقاله‌ای داشت راجع به همین سیاست کیفری اسلام، من بنا نداشتم این بحث رو اینجا مطرح کنم، با خودم نمیاد.
دادرسی کیفری وارث شدن جنون
نه نه بزنید عهدنامه مالک اشعر حجت الله فتحی، حالا مقاله شو پیدا کنید. اینو میگم این وقت کسی بخواد به عنوان یه منبع استفاده کنه. لامو سایت ما رو بره، همه اینا اونجا هست. برحال آقا بحث شیرینیه، کسی کار بکنه.
اونا قاعدتا منبعی هم باید نداره دیگه جز همین بحثای باشه.
خب ببینید ما باید اولا بگردیم پیدا کنیم، حالا همین بحث شیخ و شیخه و شاب و شابه رو یه نمونه هست پیدا کنیم، بعدش هم بالاخره چرا میگم نباید پایان‌نامه تکراری باشه، که طرف کار بکنه، زمینه کار هست. اصلا ببینید راهی که رفته آدم هی همونا رو کار بکنه که هنر نیست. من 7 مورد آوردم غیر از نامه مالک، 6 مورد دیگه که اونجا حضرت امیر در واقع اشاره میکنن به سیاست کیفری افتراقی نسبت به مجرم یقه سفید و یقه آبی. پیدا نکردین؟ بله. خب اشکال نداره. و اما قاعده 5 خیلی داره طول بکشه ولی بحثای لازمی است. قاعده 5 من نوشتم علم اجمالی به جانی، یعنی اگر خیلی بحثای قشنگ اصولی فقهی داره، جایی که جانی بین 2 مردده، یه نفر کشته شده، 2 تیراندازی هم شده از 2، اما کدام تیرها این آدم رو از پا در آورده معلوم نیست، کدام تیرها جلوتر بوده، گاهی مثلا تیراندازی در 1 میشه. علم اجمالی به عامل جنایت. حالا بحث قصاصش هست، بحث دیش هم هست. قصاصش حالا کمتر بحث داره، چون معمولا میگن نه، اگر علم اجمالی دارید به عامل جنایت نمیشه قصاص بکنید، شما یقین دارید این 2 یکی رو کشته، خب کیه کدوم رو خیلی قصاص کنی؟ رو دیش بحثه. قانون مجازات قبلی، مجازات 70، مصوب 70، آذر 70 میگفت قرعه. میدونید که خب خیلی هم شیکه، خیلی هم اوتو کشیده و خوشگل و خوبه، بله قرعه، قرعه بزنن، قربه نام هر که در اومد او ضامن باشه. این از تحریر امام خمینی هم گرفته شده بود، چون ایشون اونجا گفته بود که قرعه. ما آقایون وقتی رسیدیم به این ماده، خب برامون سوال بود، درست القرعه لکل امر مشکل، اما اصل براءت رو چیکار کنیم؟ هیچ، اینجا یه دفعه یه بحث خوشگل خوبی سر کلش پیدا شد، رابطه قرعه با اصل براءت. حالا بخواهد شما هم امتحان بیدید، با من همراهی کنید، نمیخوام تون جلو برم. اینجا الان چیکار کنیم؟ اصل براءت میگه خب این پلیس با اون پلیس، اصل براءت دیگه، 1 تومن 2 تومن هم که نمیخواد بدید، میخواد 700 میلیون بدید. ها خدا نکنه نظر ما درست باشه، چون نظر من میدونی که این که صد شطور اینا نیست، بیشتر از ایناست. بله صد تا شطور دیه هست، اما شطور عربستان، نه شطور الان. شطوری که گوشتشو میخوردن، شیرشو میخوردن، بارکش بود فلان فلان. ولذا تو سبد کالای ردیف بالایی داشت، مقابله میکرد با دو تا گاف. الان شطور با یک گوساله مردن مقابله نمیکنه، مقابله میکرد با هزار گوسن. نه همش روایت دیگه، من از خودم که نمیگم. الان با هزار تا گوسن مقابله میکنه شطور. حالا اینا بماند، حالا همون که جمهوری اسلامی میگه، خب یتمن دوتمن نیست، اصل براءت، قاعده قرعه داریم، اصل براءت داریم. از اون طرف هم نمیتونیم بگیم اون بند خدا که مرده. الان خوندیم جلسه قبل خوندیم که لا یذهب دم المسلم هدرا، خونش نباید هدر بره، اونم باید ورثه دیهشو بگیرن. از کی بگیرن؟ اینجا بوده که اینا اومدن سراغ قرعه. ولی خب از یه بر قرعه داریم، از یه طرف براءت داریم. حالا اینو که گفتن اصل براءت منته، منتی است از شارع. بله منتها اینجا میخواد جاری نکنید. خب طرفی که نمیدونید قاتله یا نه، ضامنش کنید. بعضی اینجا گفتن که خب اصل براءت در حق این آدم با اصل براءت در حق اون آدم تعارض میکنه. دو تا براءت ها چی؟ تعارض میکنه دیگه. شما میگی ذمه این پلیس بریش، چون نمیدونیم کشته یا نه. خب اون همینو داره، دو تا براءت ها تعارض میکنه، تساقط میکنه. اما این جواب داره، این که گفتم بحث اصولی قشنگی داره همینه. ببینید دو تا براءت در حق دو نفر تعارض کنه چه اشکال داره؟ خب دقت کنید، دو تا براءت در حق دو نفره، من کار به رفیقم ندارم، اونم کار به من نداره، من اصل براءت جاری میکنم. این یه مثالی میزنن، من معذرت میخوام، میگن اگر شلواری مثلا نجس بود، مال دو تا هم حجره تو حجره، مثالش اینه. خب یا این مثلا مختلم شده یا او، سومی هم نیومده تو این حجره، جن که اصخایی میکنم از خواهرم، مثالش گویاست، جن که نیومده اینجا. میگن خب اصل برای هر کسی اصل برای اجاره کسی. ولذا هم این میتونه وضو بگیره نماز، هم او، هیچ کدام نمیخواد قصد کنم، با اینکه یکیشون قطعا محتلمه، چون هر کس اصل برای این. میگن خروج از ابتلا، خروج از ابتلا همینه، یعنی از ابتلای تو خارج، به تو ربطی نداره. خب اینجا این پلیس اصل براءت داره، اون پلیس هم اصل براءت داره، حتی قاضی هم باید برای اینا اصل براءت جاری کنه. مرحوم سید صاحب عروه، سید یزدی فرموده که خب شما براءت جاری کنید این وسط این بنده خدا ضرر میکنه، خون مسلم نباید هدر بره، اونو چیکار میکنید؟ میدونید ما چی میگیم؟ ما میگیم سید بزرگوار اگر میخواستیم میگیم هیچ که ضامن نیست، بله، ولی از مواردی است که بیت المال ضامنه. اتفاقا قانون مجازات اسلامی 92 که الان دادگاه دارن حکم میکنن طبقش، قرعه رو حذف کرده، قرعه رو حذف کرده. این تلاش ما بود و به جاش میگه بیت المال ضامنه. چاره ای نیست دیگه، به این دو نفر چی بگیم؟ چی؟
تقسیم بشه
بین جفتشون، چیشون مقصر نیست؟ تقسیم عدل و انصاف دیگه، عدل و انصاف جلوتر از براءت یا براءت بر عدل و انصاف. عدل و انصاف ایستگاه آخره، عدل و انصاف ایستگاه آخره. بوده من ولی نمیدونید، دزده نگرفتم پادشاه. بله اگر شما میگید عدل و انصاف مقدم بر براءت میگید، یه مقاله من دارم اینجا اخیراً چاپ شده، همین بزنید علی دوست، علم اجمالی به عامل جنایت، کاملش چیه؟
همین مقدم بودم و نبودم شما با چه دلیلی؟
چی مقدم بودم؟
که میگین اسکا آخر یعنی عدل و انصاف مقدم نمیدونین، طبق خود چه قاعده
چه عدل و انصاف دلیلش چیه؟
قاعده عدالت منظورتونه؟
عدالت که نداریم، چیزی به نام قاعده عدالت که نداریم ما. خب شوخی کردم، یعنی که کسی قد من از عدالت صحبت نکرده، عدالت من به مسابه سند، به مسابه مقاله دارم من. بله خب چیزی به نام عدالت بینید پارادایمه نه قاعده، فرق داره پارادایم با
بس که شما از عدالت دارید میگیم چه عدالت مقدم.
این وقتی که بخواد حقی تقسیم بشه، انقسام حق به تساوی باید تقسیم بشه، اما اول باید حق بودن ثابت بشه.
چون اصل حق بودنش با براءت میره میشه خلاف
براءت. مثلا یک جنسیه مال یکی از این دو نفره، نمیدونیم مال سوم هم نیست، یا باید همه رو بدیم به این آقا یا بدیم به او با قرعه یا تقسیم کنیم. اینجا که دیگه براءت جاری نیست که. بله ببینید، بازپژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بینه ها،
کل
عنوانه بعد رو این هنگام تعارض بینه ها هم عنایت داشتم من. اینو با آقای محمودی ما مشترک نوشتیم، بله، فصلنامه حقوق اسلامی اسفند 400 همین اخیراً اومده بیرون. اگه کسی بخواد اینو به اصطلاح با زمینه او مطالعه کنه چیز خوبی به دستش میرسه. در هر صورت ببینید ما الان در کشورمون مسئله اینقدر مهمه که در یه مقطعی قائل بودیم به بیت المال، ببخشید قرعه، ولی الان قائل به براءت هستیم و زمان بیت المال. این پنجم بود. ششم من نوشتم تفاوت مؤثرات نسبت به مقدار زمان، تفاوت مؤثرات نسبت به مقدار زمان. ببینید قصهش اینه، این قصهش اینه که اگر فرض کنید دو تا ماشین به هم زدن، هر دو هم خلافکارن، ولی پلیس میگه یکیشون از سرعت مجاز 20 کیلومتر اضافه بوده، 120 بوده در حالی که جاده با 100 باشه، یکیشون 40 کیلومتر اضافه میرفت، 140 میرفته، و مثلا خب اگر اون 120 میرفت اینم 120، این مقدار خسارت وارد نمیشد. حالا تصادف کردن دیگه. آیا درصد زمان تابع درصد تقصیره یا بگید قصور تخلفه یا تابع نیست؟ حالا این وسط اگر کسی هم کشته شده، یا مثلا فرض کنید یه نفر، دو نفر شروع کردن این بند خدا رو زدن، یکی 80 لگد زد، یکی 20 لگد، و پزشک قانونی میگه بر اثر ضربات این دو این مرد، که اگر 80 تا بود نمیمرد، اگر 20 تا هم بود نمیمرد. خلاصه این دو نفر نقش داشتن، اما این کجا و اون کجا؟ حتما میگه خب خیلی معلومه چه بحثی داره، چه شما بحث میکنید، خب معلومه رو درصد. الانم در جمهوری فخیمه اسلامی، جمهوری اسلامی ما، رو همین درصده، چون تو تصادفات درصد خیلی مهمه. ولی میدونید مشهور فقها برخلاف این میگن، بچه درست هم میگن، اما خب بحث داره دیگه. تفاوت مؤثرات، مؤثرات این اسباب جنایت در زمان، در مقدار زمان. تبین مبنایی که ما داریم دوستان، که فقهام دارن، مشهور فقها، این کار نداریم ما که اگر هر دو مؤثر باشن، مش میکنیم، ما میگیم اگر هر دو مؤثر بودن، قتل مثلا واقع شد یه چیز بسیطیه، یعنی اونی که 20 تا لگد زده با اونی که 80 لگد زده اینطور نیست که اون 4 برابر این کشته باشدش، این دو نفر کشتنش. حرف ما اینه در دفاع از مشهور. یه نفر مثلا فرض کنید یه تیر زد به شانه راست این آدم، یکی هم زد به شانه چپ، پیدش قانون میگه این دوتا تیر این آدمو کشته، اگر یکیش بود نمیکشت، ولی خب مثلا تیر وقتی به شانه چپ میخوره چون نزدیک قلبه، بیشتر احتمال مرگش هست تا اون یکی، اما پیدش میگه این نه که اون مثلا 30% کشته، اون 70% کشته. کشتن بسیطه و ها کذا تو چیزای دیگه. بله اگر یه 1% از خسارت مخصوص اون مؤثر اقوا باشه، مثلا دو تا ماشین وقتی میخوره به هم، اگر اون 120 باشه اینم 120 باشه یه خسارت میبینه، اگر یکی 120 باشه یکی 140 باشه بیشتر خسارت میبینه. اون بعد اون تفاوت مؤثر هست. لذا ما نظر صحیح رو این میدونیم که اگر آن جنایت واقع شده مستند به هر دو هست، ولو یکی در تخلف در تقصیر نقش بیشتری داشته، اما بنا نیست که تو جنایت مرکب گفتم دیگه بذار تکرار نکنم بگیم این یه وجب کشته اون دو وجب کشته، نه کشته دیگه. ولی بله اگر خسارت مثلا مالیش ممکنه پوزش بگه اگر اونم 120 می اومد، دو تا ماشین 120 وقتی به هم بزنن خسارتشون خیلی کمتر از ماشینی است که 140 باشن و به هم بزنن، یا یکی 120 باشه دیگری 140 باشه به هم بزنن، اون دیگه فقط اون زامنه. تفاوت مؤثرات در مقدار زمان، این از اون بحثایی است که اگر کسی برداره کار بکنه سیر قانونیش هم در بیاره. اینایی هم که معمولا میگن اینا به اصطلاح چیزه به همین قانون عدل و انصاف و قاضی عدالت فر بودید بله. اینا تمسک میکنم که قاضی عدالت اختضاء میکنه که اینا متفاوت باشن. نه به نظر ما این حرف درستی نیست.
پس دیگه اون متعلق اون جنایت داره که اگر مثلا یک مثل یک امر بسیط مثل قتل باشه
همون دیگه محل اینه.
ولی اگر نه
محل بسیط
این مطلق نمیتونیم بعضی این ظاهرا بعضیا فرق نمیذارن بین مؤثر دیگه.
نه اونا منظورشون اینه. بذارید وقتی که اکبنا شد توضیح بدیم دیگه باید
محل نظام باشه.
بله باید توضیح بدیم. وقتی که محل نظام رو توضیح بدیم یه حال روشن شد و الا بله منم قبول دارم هیچ دفاع نمی کنم از کلمات. خب هنوز خیلی داریم تا ببینیم چی میشه. یه بحث دیگری که هست من اینجا چند تا رو حس میکنم بله بذارید حالا چند دقیقه نمیدونم سرتون به دادگاه ها باز شده نشده رفتید سر زدید نزدید. شما هم که بعدم خیلی هاتون هم بعد میرید قاضی میشید، حالا اونجا هم بالاخره باید چهار نفر برن. خیلی وقتها آقا قاضی ما چجور تعبیر کنم چون این قانون خودمون در آوردیم ولی سوالاش هست تو مرکز تحقیقات قوه قضاییه که من هستم این سوال اومده. قاضی در کشاکش نظر خودش یا مقلدش با قانون چکار کنه؟ ببینید قدیما قضاوت دست مجتهدین بود، 100 سال پیش، 110 سال پیش، 120 سال پیش، بله دست آخوندها بود، روحانیون بود، چیزی هم به نام کتاب قانون نداشتیم. چرا؟ قرآن وسائل. ما بعضن هم شرایع صاحب شرایع که وقت خواستن نگاش کنن نظر مشهور رو در بیان. قضات هم میگفتن باید مجتهد باشن، اما همه اینا رفت هوا. قضات که دیگه مجتهد نیستن بعضن، کتاب هم شد سیستم متمرکز، کتاب قانون، بعضی هم مثل قرآن هم راشونه بلا تشبیه رو میز قاضی به قانون تمسک میکنه. قدیم کشاکشه نبود دیگه، خودش بود و نظر خودش. اما الان بعضی وقتا قاضی ما اگر مجتهد باشه یه نظر داره، قانون یه چیز دیگه میگه، یا اگر مقلد باشه، قاضی مقلد آقای خویه، مقلد امام خمینیه که میگه زن از اقار ارث نمیبره، از زمین ارث نمیبره همسر، ولی قانون امروز میگه زن از اقار ارث میبره. خب اینا اومدن تو دادگاه، قاضی میخواد حکم کنه، میشه کشاکشه نظر قاضی با قانون، کشاکشه نظر مقلد قاضی با قانون. حالا قضاوت ما خیلی کار به این حرفا ندارن، باز خوبه، ولی اگر داشته باشن چی؟ اینجا از اون طرف هم میدونید که قانون اصل 167 قانون اساسی میگه قاضی نمیتونه امتناع کنه از داوری، قاضی باید طبق قانون یا اصول مشهور اصل چی 167 رو بیارید متنشو بخونید قضاوت کنید. اینجوری میگه ضبط نمیشه بعدا شاکی میشه، بلند روشن کنید.
خود فقه هم متون فقهی هم من چند پیش نگاه میکردم بودش که گفته بودن که اگر حتی کسی این دعاوی دو طرف دعوای مراجعه کنن به یک نفر بره قضاوت، قاضی نمیتونه چنین امتناع کنه.
اون اساس 167
متن فقه هم این قضیه هستش، میگم فقط مختص قانون این عبارت وارد شده که قاضی اگه این دو طرف دعوا مراجعه کردن قاضی نمیتونه امتناع کنه.
بله اصلا واجبه، نه اینکه همه دارن بخونید.
قاضی موظف از کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید، و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
خب این الان باید رسیدگی کنه، خب حال میخواد رسیدگی کنه، میخواد ارث تقسیم کنه، طبق نظر قانون بگه یا طبق نظر خودش، خودش مجتهده، خودش مجتهد نیست، مقلد یه مجتهدی است که میگه ارث اینجوریه. اینجا دوستان هست که ما اینو مفصل بحث کردیم در کشاکش و ناهمسویی، اگر وارد شدیم حالا من اینا رو لیست میکنم، بعضیشو ممکنه انتخاب کنیم جلسات آینده صحبت کنیم. الان داریم اطلاعات اجمالی از این قواعد پیدا میکنیم، اینم از قوانینی که باز در حقوق جزا مطرحه. آخرش هم خلاصش بگم دیگه. بله ببینید، خوب شد بازم حالا سوال کردید. من معتقد هستم که قاضی اگر حکم به اصطلاح قانون رو خلاف بیان شرع میدونه کفته پیش نمیاد، مسئله باید اختلافی باشه که اینجور باشه، نمیتونه حکم کنه، چون میشه حکم به غیر ما انزل الله، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون چی چی چی. ولی اگر نه، خلاف بیان شرع نیست ولی اختلافیه، قانون حکم حکومتی داره و قاضی تا یقین به خلاف نداره میتواند به حکم حکومتی حکم کنه، اما این که قانون حکم حکومتی داره، این باز مبنا داره، بنیان داره. لذا ما الان عملا چیزی مشکلی برای قضات نمیبینیم، مشکلی برای قضات نمیبینیم اگر طبق قانون، طبق قانون است که گذاشتن و نصفشون کردن. البته معمولا یه ترخیصاتی خود چیز داده، خود قانون داده که اگر قاضی همچون صحنه گیر کرد بده به دادگاه هم عرض و او رسیدگی بکنه، یعنی یه قاضی دیگه که این نظر رو نداره یا مقلد این آقا نیست، یعنی اینطور هم نیست که قضات رو مجبور کنن. میگم اینا اجرا که نمیشه آقا، میدونید مشکل خیلی وقتا هم تو میگذرن. یکی از قضات به من گفت که از مسئولینم بود، میگفت که در ماه فکر کنم 240 پرونده یه قاضی ما رسیدگی میکنه، خیلی حرف. یعنی من حساب کردم روزی تقریبا 14 تا خورده، آقا روزی 15 تا 14 تا پرونده میشه رسیدگی کرد. حالا اوناش هم بگیم دیگران انجام داده باشن، بالاخره باید قشنگ دقت کنه بخونه، ولی خب عجله همطور. از اون طرف اگرم این کار نشه پرونده ها انباشته میشه، انباشت پرونده، حتی جریمه میشن یا برعکسش تشویق میشن اگه زیاد رسیدگی کنن، شب میبره خونش، صبح همش شب و صبح اینا. ولی زار خیلی از احکام از قوام برخوردار نیست، البته قضات با قوام هم داریم اینا درست، اما اینجوری هم هست. من خب به خود بس باشه، من خسته شدم، شما خسته شدید. انشالله فردا همون ساعت 9 بحثمون رو شروع بکنیم. الحمدلله رب العالمین. فردا فلسفه لغت